ارجمند با برنامه دوم خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد با تقدیم گزارش های از منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارانم هر یک
میرویس رحمانی
و
نسرین محمود عزیزی.
با تقدیم سلام دوباره. در اثر وقوع دو انفجار پیهم در شهر مزار شریف دو کودک جان باخته و 9 نفر دیگر زخمی شد. عادل شادل سخنگوی پلیس بلخ به صدای امریکا گفت که این انفجارها ناشی از ماین‌های جاسازی شده بود که صبح امروز در مقابل خانه یک قماندان پلیس محلی در مربوطات حوزه 9 امنیتی شهر مزار شریف با وقوع پیوست. آقای عادل شاه افزود که در این انفجارها یک سرباز پلیس نیز زخمی شده و تحقیقات در این مورد جریان دارد. اما برخی از شاهدان و باشندگان محل به صدای آمریکا گفتند که این انفجارها در مقابل خانه گلباز خان ولسوالی بلخ این ولایت اتفاق افتاده است. تا اکنون مسئولیت این رویداد را گروه برودن نگرفتند.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان از پایان روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی در تمام ولایات آن کشور خبر داد و گفت تا 3 روز دیگر ستادهای انتخاباتی فرصت دارند تا استیناف طلبی کنند. زهره بیان شنوار رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی امروز در یک نشست خبری گفت تا کنون حدود 769 اعتراض استیناف طلبی در 17 ولایت ثبت شده است. خانم شنوار همچنان افزود که از میان بیش از 16500 شکایت ثبت شده 9866 آن به دلیل نداشتن اسناد و دلایل مؤجل رد شده است. خانم شنوار گفت در نتیجه رسیدگی به شکایت ها آرای 109 محل رایدهی در 21 ولایت باطل اعلام شده و آرای بیش از 5000 محل دیگر به بازشماری رفته است. جزئیات بیشتر این مطلب را در بخش گزارش ها خواهید شنید.
سفارت افغانستان در تهران میگوید که تبع عدلی ایران اجساد 7 نفر از افغانهایی را که در سقوط طیاره اوکراینی جان باختند شناسایی کرده است. سفارت افغانستان در ایران ناوقت دیروز در صفحه فیسبوک خود نوشته که نامهای قربانیان شناسایی شده سکینه احمدی، محسن احمدی، مطهره احمدی، رحیمه کاتبی، شهرام تاجیک، مهدی تاجیک و مهدی رضایی می باشد. سفارت افغانستان در تهران همچنین گفته که قرار است حکومت ایران جسدهای این قربانیان را امروز به اقاربشان تسلیم کند.
حکومت افغانستان از فعالسازی دوباره شرکت هوایی باختر افغان خبر داد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفت در جلسه کمیسیون تدارکات ملی که امروز بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برگزار شد در مورد آغاز فعالیت مجدد این شرکت تصمیم گرفته شد. رئیس جمهور غنی هفته قبل نیز گفته بود که شرکت هوایی باختر افغان که در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان از فعالیت باز مانده بود در جریان 6 ماه آینده دوباره به فعالیت آغاز خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان تأکید کرده است که در فعالسازی دوباره این شرکت باید معیارهای بین المللی در نظر گرفته شود. شرکت هوایی نیمه دولتی باختر افغان در سال 1345 به فعالیت آغاز کرده بود و در ابتدا در کنار شرکت هوایی آریانا پروازهای داخلی را انجام می داد.
ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها می گوید که این شاهراه صبح امروز بر روی ترافیک باز شد. این ریاست با نشر اعلامیه گفت که در حال حاضر برف باری در سالنگ متوقف شده و با کاهش تندبادها تیم های عملیاتی این ریاست موفق شده تا این شاهراه را بر روی رفت و آمد مسافران باز کنند. در این اعلامیه آمده که هنوز هم روند پاککاری برف برای وسیع کردن جاده جریان داشته و تا اکنون برای موترهای باربری اجازه عبور از این مسیر دادن نشده است. این ریاست همچنان گفته که از روز گذشته به این سو 6 برف کوچ در سالنگ جنوبی و شمالی سرازیر شده است.
وقوع برف کوچ در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان در طول 24 ساعت گذشته جان حداقل 57 نفر را گرفته است. تفصیل بیشتر از خالد مفتون.
مقام‌های پاکستانی میگویند که نخست بارش شدید باران در دره نیلم سبب لغزش زمین شد و سپس برف کوچ در این منطقه به وقوع پیوست. به گفته این مقام‌ها تا هنوز هم چندین نفر در میان این برف کوچ‌ها گیر مانده و چندین نفر دیگر ناپدید میباشند. وقوع برف کوچ در کشمیر تحت کنترل هند نیز جان 10 نفر را گرفته است. از جانب دیگر تخریب چندین خانه در اثر ریزش شدید برف در ایالت جنوب غربی بلوچستان پاکستان منجر به کشته شدن حداقل 17 نفر شده است. مقام های پاکستانی میگویند که ریزش شدید برف همچنین باعث مسدود شدن راه های مواصلاتی بین پاکستان و افغانستان شده است.
قوه قضایی ایران از بازداشت چندین نفر در پیوند به سقوط دادن تیاره اوکراینی خبر داد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی ایران امروز گفت که تحقیقات گسترده در پیوند به حمله به این تیاره آغاز شده است. او شمار و وظیفه افراد بازداشت شده را مشخص نساخت. در این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار ایجاد یک محکمه ویژه برای محاکمه عاملین سقوط دادن تیاره اوکراینی در ایران شد. تیاره خطوط هوایی بین المللی اوکراین که وایل صبح چهارشنبه گذشته از تهران روانه کیف بود، لحظات پس از پرواز از میدان هوایی سقوط کرد و همه 176 سرنشین آن به شمول 13 افغان جان باختند. مقام های ایرانی نخواست دلیل سقوط این تیاره را مشکلات فنی خوانده بودند، اما به دنبال نشر گزارش رسانه های بین المللی و اظهارات مقام های ارشد کشورهای غربی مبنی بر حمله نیروهای ایرانی به این تیاره، تهران سه روز پس از سقوط این تیاره اظهار کرد که این تیاره هدف یک میزایل دافع هوایی سپاه پاسداران ایران قرار گرفته بود.
اعتراضات ایرانی ها در برابر چگونگی برخورد حکومت ایران در پیوند به قضیه سقوط تیاره اوکراینی وارد چهارمین روز خود شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، معترضان که بسیاری آنها محصلانند با تجمع در مناطق مختلف تهران علیه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران شعار دادند و خواستار برکناری وی شدند. بسیاری معترضان حکومت ایران را در ارتباط با اعلام دلایل سقوط تیاره اوکراینی به دروغگویی و پنهانکاری متهم می کنند. ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که پلیس ایران با برخی معترضان با خشونت برخورد کرده است. قوه قضایی ایران امروز از بازداشت 30 مظاهره کننده خبر داد و گفت مقامات آن کشور در برابر اعتراضات قانونی از تحمل و خویشتنداری کار خواهند گرفت. این در حالی است که به دلیل اعمال محدودیت‌ها بر خبررسانی مستقل از ایران، وسعت دقیق اعتراضات بر ضد حکومت آن کشور تا کنون نامعلوم می باشد.
دادگاه عالی هند با رد درخواست بازنگری حکم اعدام 4 مرد که به تجاوز جنسی و قتل یک زن هندی مجرم شناخته شده بودند، این حکم را تایید کرد. این 4 نفر در سال 2012 بر یک دانشجوی 23 ساله رشته فیزیوتراپی در داخل یک بس نخست تجاوز کرده و سپس وی را شدیداً مجروح ساختند. قربانی این رویداد دو هفته بعد در اثر شدت جراحاتش جان داد. رویدادی که تمام هند را تکان داد و سبب شد تا این کشور قوانین جدید و سختگیرانه را به شمول اعدام برای عاملان تجاوز جنسی تصویب کند. دادگاه عالی هند امروز با صدور حکم گفت که هیچ دلیل برای بازنگری حکم اعدام عاملان این قضیه وجود ندارد. اکنون اگر رئیس جمهور هند حکم اعدام علیه این 4 تن را لغو نکند، قرار است آنان در 22 جنوری اعدام شوند. در هند در هر 20 دقیقه بر یک زن تجاوز می شود، آنچه این کشور را به یکی از ناامن‌ترین کشورها برای زنان تبدیل کرده است.
سه کشور اروپایی شامل در توافقنامه هسته‌ای با ایران امروز روند حل اختلافات این توافقنامه را به گونه رسمی آغاز کردند. فرانسه، بریتانیا و آلمان ساعت قبل با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند بر بنیاد توافقنامه هسته‌ای ایران آن کشور نمی‌تواند تعهدات خود را نسبت به این توافقنامه کاهش بدهد. در این اعلامیه آمده است که ایران به جای برگشت به مسیر رعایت شرایط این توافقنامه، تعهدات خود را نسبت به این توافقنامه کاهش داده است. اعلامیه می‌افزاید که اکنون فرانسه، بریتانیا و آلمان گزینه دیگری به جز از آغاز روند حل اختلافات این توافقنامه را ندارند، اقدامی که سرانجام ممکن با وضع تعزیرات ملل متحد بر ایران شود. این سه کشور اروپایی همچنان گفتند هدف از این اقدام آنها حفظ توافقنامه هسته‌ای با ایران و حل اختلافات پیش آمده از طریق مذاکره است. فرانسه، بریتانیا و آلمان افزودند که آنها با تلاش‌های آمریکا مبنی بر اعمال حداکثر فشار بر ایران نخواهند پیوست.
و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داد که اگر نیروهای وفادار به جنرال خلیفه حفتر به حملاتشان علیه حکومت لیبیا ادامه بدهند، نیروهای ترکی علیه نیروهای جنرال حفتر اقدام خواهند کرد. رئیس جمهور اردوغان امروز گفت که در صورت ادامه حملات جنرال حفتر، ترکیه از درس دادن به این جنرال خودداری نخواهد کرد. رجب طیب اردوغان در یک سخنرانی به اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه همچنین گفت که حفاظت از حکومت لیبیا که جامعه جهانی آن را به رسمیت شناخته وظیفه ترکیه می باشد. این در حال است که رئیس جمهور اردوغان به حمایت از حکومت لیبیا که به نام حکومت وفاق ملی یاد می شود به این کشور نیروی نظامی ارسال کرده است. آقای اردوغان افزود که اگر ترکیه به لیبیا نیروی نظامی ارسال نمی کرد، نیروهای جنرال حفتر کنترل همه لیبیا را در دست گرفته بودند. در یک انکشاف دیگر، در نشستی که در مسکو به خاطر برقراری آتش بس بین نیروهای متخاصم در لیبیا برگزار شده بود، فائز السراج رئیس حکومت وفاق ملی لیبیا توافقنامه آتش بس را امضا کرد، اما جنرال حفتر بدون امضای این توافقنامه مسکو را ترک کرد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به تقدیم شرح گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. همزمان با ختم رسیدگی به شکایات و آغاز استیناف طلبی ستادهای انتخاباتی، کمیسیون شکایات از ثبت نزدیک به 800 اعتراض استیناف خواهی خبر می دهد. نهادهای ناظر بر انتخابات تاکید دارند که با توجه به میزان بالای اعتراضات، کمیسیون شکایات ظرفیت تخنیکیش را بیشتر سازد. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از پایان روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی در تمام ولایات این کشور خبر داد. زهره بیان شنواری رئیس این کمیسیون روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که تا اکنون حدود 769 اعتراض استینافی در 17 ولایت ثبت شده است. با گفته خانم شنواری، این اعتراض ها مربوط به ولایت های پنجشیر، کاپیسا، لغمان، بامیان، غزنی، پکتیا، کنر، نورستان، بدخشان، سرپل، بلخ، غور، دایکندی، اروزگان، زابل، فاریاب و نیمروز است.
هر کسی که دیروز ابلاغیه را دریافت کرده است می تواند تا 3 روز دیگر در مرکز استیناف خواهی کند و پس از استیناف خواهی ما مطابق قانون 15 روز برای بررسی به استیناف طلبی آنها وقت داریم که روی آن در دفتر مرکزی کار کنیم.
همچنان رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که از میان بیش از 16500 شکایت ثبت شده، 9866 آن به دلیل نداشتن اسناد و دلایل موجه رد شده است. با گفته خانم شنوار، 71 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات نیز از وظایفشان برکنار و 75 نفر دیگر به دلیل تخطی‌ها در روز انتخابات جریمه نقدی شدند. در نتیجه رسیدگی به شکایت ها، کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای 109 محل را در 21 ولایت باطل کرده و بازشماری آرای 5316 محل دیگر را فیصله کرده است. قاسم الیاسی، منشی کمیسیون شکایات انتخاباتی:
کابل 1699 محل به بازشماری رفته، کاپیسا 117 محل، پروان 92 محل، میدان وردک 25 محل، لوگر 18 محل، ننگرهار 1582 محل، لغمان 43 محل، بغلان 6 محل، غزنی 65 محل، پکتیکا 383 محل، پکتیا 186 محل، خوست 53 محل، کنر 243 محل، تخار 73 محل، کندوز 46 محل.
همچنان آقای الیاسی گفت که در خور 51 محل، زابل 61 محل، قندهار 121 محل، هلمند 265 محل، هرات 60 محل و در نیمروز 177 محل به بازشماری رفته است. اما آرای هیچ محل در بامیان، نورستان، بدخشان، سمنگان، بلخ، سرپل، دایکندی، اروزگان، جوزجان، فاریاب، بادغیس و فرا بازشماری نخواهند شد. نهادهای ناظر بر انتخابات از ختم به موقع روند رسیدگی به شکایت‌ها استقبال می‌کنند، اما با آغاز روند ثبت اعتراض‌های استینافی نگرانی‌هایی دارند. سمیرا رسا، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، به صدای آمریکا گفت که توقع می رود تا کمیسیون شکایت انتخاباتی در زمان تعیین شده قانونی به این اعتراض ها رسیدگی کند.
رقم درشت از استیناف های قضایی که در کمیسیون مرکزی ثبت شده و رقمش قابل تغییر است، این نگران کننده است. امیدوار هستیم کمیسیون شکایات انتخاباتی باز در این قسمت ظرفیت تکنیکی خود را بلند ببره، بی‌طرفانه و مسئولانه به شکایات ها رسیدگی بکنه، با مو میاد و همچنان وقتی که برشان تعیین شده مطابق به قانون برش رسیدگی بکنه.
مسئله رسیدگی به اعتراض های استینافی در مجلس سنای افغانستان نیز در بحث امتیازی مطرح شد. سناتوران بر عدالت انتخاباتی در این بحث تاکید کردند. انارکلی هنریار یکی از اعضای مجلس سنا گفت:
کمیسیون شکایات زمان زیاد را نگیرد و در وقتی که برایش تعیین شده زمینه اعلام نتایج نهایی را فراهم کند.
قرار است تا پایان روز پنجشنبه دسته های انتخاباتی در مورد تصامیم دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی که قناعتشان فراهم نشده اعتراض های استینافیشان را ثبت کنند. پس از آن کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی مکلف است تا 14 دلوه که 15 روز کاری را در بر می‌گیرد، موارد اعتراضی را بر رویت اسناد و مدارک دوباره بررسی کند و تصمیم نهایی را بگیرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش ها. برفباری ها و سردی هوا در افغانستان در 24 روز اخیر جان 39 تن را گرفت. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی با نگرانی از تهدید برفباری و برفکوچ ها می گوید که این تلفات بیشتر در ولایات جنوب و جنوب غرب به وقوع پیوسته است. جلال میرزاد گزارش می دهد.
برفباری ها و شدت سرمای غیر قابل پیش بینی بسیاری از خانواده ها به ویژه بیجا شدگان را در افغانستان زمین گیر ساخت. در 24 روز گذشته در نتیجه برفباری های پیهم و فرو ریختن خانه ها بر بنیاد آمارها 39 تن جان باخته و 60 تن دیگر زخم برداشتند. در این میان 300 خانه قسمی تخریب شده و 20 خانه دیگر کاملا ویران شدند.
از میان 39 تن شهدا تعداد 10 الا 15 تن خانم ها است و حدود 5 الا 7 تن اطفال است، بقیش مردای هستند که در مسیر راه گیر مانده بودند.
هنوز هم بر بنیاد آمارهای این وزارت 116 هزار خانواده با خطر برفکوچ ها و فروریزی سقف خانه ها روبرو هستند.
یکمین سال میشه که ما اونجا آمده هستم، الان چند روز میشه که بارش است، برف است، با ما هیچ کمک هم نشده است. ما هم تر خونکی است، با خدا هیچ هم نداری، ما هم تر در بدر است.
اما در دل پایتخت و در کنار ساختمان های مجلل خانواده هایی هستند که با اندکترین امکانات با سردی هوا برباری های پیهم شب روز سپری می کنند.
وضعیت زندگیم زیاد خراب است، بی خراب است. زغال نداریم، چوب نداریم، ترپال اول پیش بود، حالا خانه من کلی چکک میکنه، سکو دیوال زو خخیمی ما را سکو تالی چپه شده.
سردی هوا از یک سو افزایش بهای مواد خوراکه و سوخت از سوی دیگه زندگی را برای خانواده ها تنگتر ساخته. دیده میشه که این خانواده ها یگانه امیدشان گرمی هوا و کمک های زمستانی است.
امون غورودا زغال نستا، خشاک نستا، اوبن نستا، او باز داستون امون غلرو.
وضعیت بهداشتی این خانواده ها هم خوب نیست. دکتران یکی از نهادهای کمک رسان میگویند که 200 تا 300 تن را اینجا معاینه می کنند.
وضعیت صحی مردم خیلی خراب است، خصوصا دین زمستان امراض تنفسی که خیلی زیاد هستن و در بخش مثلا نزنه کده وشتکا بیخی جزیات به امراض تنفسی مبتلا می شود بسیار زیاد هستن.
هرچند نگرانی ها از بدتر شدن سردی هوا و برفباری های شدید وجود دارند، اما وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می گوید که برای رسیدگی به این گونه خانواده ها 174 میلیون افغانی را در نظر گرفته است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
بهبود وضعیت اقتصادی یکی از شعارهای عمده رهبران حکومت وحدت ملی در افغانستان بوده است. اما شماری از مقامهای حکومتی و کارشناسان بدین باورند که دلایل متعدد موجب بدتر شدن اوضاع اقتصادی در این کشور شده است. با قول تحلیلگران اقتصادی، حکومت افغانستان در سال 2019 میلادی نه تنها در قسمت فراهم آوری شرایط مناسب تجارت و سرمایه گذاری کار مؤثری انجام نداده، بلکه در قسمت تأمین امنیت متشبثین خصوصی داخلی و خارجی نیز ناکام بوده است. مطلبی را در این مورد از خالد مفتون می شنوید.
آمار رسمی که از سوی اداره مرکزی احصای افغانستان ارائه شده نشان می دهد که وضعیت اقتصادی در این کشور از جهات مختلف رو به وخامت است. اسیب الله موحد، معاون مسلکی اداره مرکزی احصای افغانستان، در مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا گفت که کسر بیلانس تجارتی افغانستان تنها در سال 2019 میلادی بیش از 9 برابر بوده است.
در مجموع واردات ما 5 میلیارد و 8 میلیون 800 هزار دلار است که بیشترین واردات ما از کشور پاکستان بوده که تقریبا در حدود 800 میلیون دلار بالغ میشه و صادرات ما به شکل 534.6 میلیون دلار است.
آماری که از سوی این مقام افغان را شده است به وضاحت نشان میدهد که افغانستان بیشتر یک جامعه مصرفی است نه تولیدی. اما چرا با وجود میلیاردها دلار کمک های بین المللی افغانستان هنوز هم یک جامعه مصرفی است؟ محمد شبیر بشیری، کارشناس مسائل اقتصاد، به این باور است که نبود برنامه مدون دلیل عمده این وضعیت است.
مصرفی بودن افغانستان است و کشورهایی که معمولاً در سطح جهان مصرفی می باشند اسعار از داخل کشور بیرون می کنند به منظور واردات و شریانهای اقتصادی که به عنوان زیربناها در اون شریانها سرمایه گذاری باید صورت بگیرد تا سرمایه گذاری ها بالای از او شریان ها فقر مدیریت کنه و کاهش بده و جای کار به مردم ایجاد کنه، متاسفانه به شکل غیر فعال و پسیف باقی میمونه.
اما سعدی سیرت، سخنگوی وزارت تجارت، میگوید که این وزارت در سال 2019 میلادی هدف را تعیین کرده بود که صادرات افغانستان به 1 میلیارد دلار برسد و به این هدف نزدیک شده است.
ما 1 میلیارد دلار ما هدف تعیین کردیم بر صادرات افغانستان و خوشبختانه ما به این معیاری که تعیین کردیم به او هدف نزدیک شدیم.
با گفته آقای موحد، افزایش بیکاری از مشکلات عمده دیگر است که اقتصاد افغانستان را با رکود مواجه کرده است.
آخرین رقمی را که از بیکاری ما داریم از سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 2017 است که نشان می دهد 24% مردم افغان 24% نیروی کار ما البته بیکار است.
اما با گفته آقای بشیری، میزان بیکاری در افغانستان به مراتب بیشتر از آنچه است که مقام های حکومتی ادعا می کنند.
بحث بیکاری میان جوانان حدود 80% است. این از 100 نفر جوان 90 نفر بیکار است و فقط 10 نفر وظیفه داره. وقتی که ما میگیم از 100 نفر جوان 90 نفر بیکار است، به این معنی که اینا پتانسیل لیبر فورس هستند، یعنی قوای کار مستعد افغانستان هستند.
افزایش بیکاری به نوبه خود موجب فرار نیروی بشری از افغانستان شده است. در 6 ماه نخست سال 2019 میلادی شمار شهروندان افغان که کشورشان را ترک کردند تکان دهنده می باشد.
199 هزار نفر در حدود 200 هزار نفر افغانستان را ترک کردند که بیشترشان به کشورهای پاکستان، ایران و سایر کشورها مهاجرت کردند.
بر اساس آخرین سروی که از سوی اداره مرکزی احصای صورت گرفته است، 54.5% جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و 44% نفوذ این کشور مسئولیت غذایی ندارد.
در افغانستان بر اساس سروی وضعیت زندگی که در سال 2016 انجام شده نشان می دهد که 44% مردم افغانستان در عدم مسئولیت غذایی بسر می برند.
با وجود افزایش کسر بیلانس تجارت، افزایش بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری، سخنگوی وزارت تجارت میگوید که پیوستن افغانستان با سازمان تجارت جهانی این کشور را در قسمت تجارت با سایر کشورهای جهان کمک کرده است.
گشایش دهلیز هوایی، گشایش دهلیزهای زمینی محصولات افغانستان را به نقاط مختلف جهان رساند.
اما کارشناسان مانند آقای بشیری اظهارات مقام‌های افغانستان را عوام فریبانه تلقی می‌کنند.
بعضی از کارهای پاپولیستی و عوام فریبانی حکومت مثل ایجاد دلیزهای هوایی و جستجوی راه‌های ترانزیتی مختلف نتونست که چون کارها زیربنایی نبودن عوام فریبانه بودن نتونست که مسئله را مدیریت.
به باور قیس محمدی کارشناس مسائل اقتصاد، عدم توجه حکومت بر رشد متشبسین کوچک و متوسط از عوامل دیگری است که موجب کندی رشد اقتصاد در این کشور شده است.
متاسفانه حکومت تا به اندازه خوب نتونسته که سرمایه گذاری های متوسط و بزرگ را در افغانستان بهتر حمایت کنند.
به گفته خانجان الکوزای معاون اتاقهای تجارت افغانستان، نبود امنیت فیزیکی برای سرمایه گذاران از عوامل عمده است که موجب دلسردی متشبسین داخلی و خارجی در افغانستان شده است.
اختطاف از بین بردن سرمایه تجار و مشکلاتی که تجار و سرمایه دار دارن از لحاظ اشخاص و افرادی که در بطن حکومت هستند و او برنجر رسمی میان با موتر و لباس عسکری میان و یک سرمایه دار اختطاف میکنه یا بچه ایش میبره، این بسیار تاثیر منفی داره بالای سرمایه گذاری.
کارشناسان اقتصاد میگویند که برای بهبود وضعیت اقتصاد افغانستان حکومت آن کشور باید در چندین ساحه کارهای بنیادی را انجام دهد که شامل احداث زیربناها، تمرکز تولید بر کالاهایی که افغانستان در آن از مزیت نسبی برخوردار است، از جمله زراعت و صنعت، مبارزه بر ضد فساد اداری و در نهایت تأمین امنیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، اقداماتی که به گفته شماری از کارشناسان اقتصاد حکومت افغانستان در 18 سال گذشته در انجام آن ناکام بوده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که برای رسیدگی و تحقیق در مورد چگونگی سقوط طیاره مسافربری اوکراین باید یک محکمه اختصاصی تشکیل شود. این در حال است که تعداد نیز به اتهام وقوع این سانحه در ایران توقیف شده اند. جزئیات اخیر در مورد این موضوع را همکارم سید عزیز الرحمن تقدیم میکند.
در این داستان نمیتونه فقط یک فرد مقصر باشه.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که برای رسیدگی و تحقیق در مورد سقوط دادن طیاره مسافربری اوکراین باید یک محکمه اختصاصی تشکیل شود.
قوه قضاییه باید یک دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و ده‌ها کارشناس تشکیل بده. این یک پرونده عادی و معمولی نیست. تمام دنیا به این دادگاه ما نگاه خواهند کرد.
طیاره مسافربری اوکراین به روز چهارشنبه گذشته دقایق پس از پرواز از میدان هوایی بین المللی امام خمینی در تهران سقوط کرد و مقامات ایرانی پس از 4 روز پذیرفتند که این طیاره در نتیجه خطای انسانی و در اثر اصابت راکت سپاه پاسداران سقوط کرده است. در این سانحه 176 نفر با شمول شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، سویدن، آلمان، بریتانیا و افغانستان کشته شدند.
من ضمن همدردی با همه خانواده های عزیزی که این مصیبت بزرگ به اونها رسیده اعلام می کنم این راه و این مسیر رو ادامه خواهیم داد تا کشف همه جوانب امر، تا مجازات اونهایی که دخیل بودند و در نهایت اطمینان بخشی به مردم که چنین حادثه‌ای تکرار نخواهد شد.
سقوط این طیاره و عدم شفافیت مقامات ایرانی در مورد این سانحه اعتراضات گسترده ضد حکومت را در ایران و خارج از این کشور برانگیخت. بر اساس گزارش ها و ویدیوهای آنلاین، پلیس ضد شورش ایران برای متفرق کردن اعتراض کنندگان بر آنان شلیک کرده، اما پلیس این ادعاها را رد کرده است. مقامات در واشنگتن نیز در برابر کشتن یا توقیف معترضین با مقامات ایرانی هشدار داده اند.
ما نمیخواهیم شاهد آن چیزی باشیم که چند ماه قبل صورت گرفت و در آن حداقل 1500 معترض بیگناه کشته شد و حداقل 10000 نفر بیگناه دستگیر شدند. بنابراین این چیزی است که از نزدیک آن را نظارت میکنیم.
در این حال انتونیو گوتریش.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.